ده شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ساعت‌های پایانی 19 مرداد 95 9 اوت 2016 میلادی. سلام و خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. حسن جعفری هستم همراه شما در نیم ساعت پیش رو. قبل از اینکه فهرست مطالب این مجله شبانگاهی رو براتون بگم، سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم فرهنگ قویمی.
انفجاری انتحاری در روز سه‌شنبه در بازار شهر مزار شریف افغانستان دست کم یک کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. به گفته منیر احمد فرهاد سخنگوی این ولایت، فرد بمب‌گذار مواد منفجره را بر دور بدن خود پیچیده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. به گزارش رویترز، گروه طالبان برای سرنگون ساختن دولت کابل بر شدت حملات خود در مناطق مختلف افغانستان افزوده است. مزار شریف که در نزدیکی مرز ازبکستان قرار دارد و از مراکز تجاری افغانستان محسوب می شود، کمتر شاهد حملات مرگبار بوده است. سازمان ملل می گوید که در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 1000 غیر نظامی در خشونت‌های افغانستان کشته شدند. در خبری دیگر، یک دادگاه بغداد روز سه‌شنبه پرونده فساد سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق را به علت کمبود مدارک ناوارد دانست و آن را مختوم اعلام کرد. در روز پیش خالد العبیدی وزیر دفاع عراق رئیس مجلس و چند نماینده دیگر را به فساد متهم کرد و گفت که آنها قصد داشتند از او رشوه بگیرند. در پی اعلام این اتهامات متهمان ممنوع الخروج شدند و رسیدگی به این موضوع آغاز شد، اما متهمان این اتهامات را رد کردند. ساعتی پیشتر مجلس عراق برای رسیدگی قوه قضاییه به اتهام فساد علیه سلیم الجبوری مسئولیت پارلمانی او و سایر نمایندگان را لغو کرده بود. از سرنوشت متهمان دیگر در این پرونده گزارشی منتشر نشده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق چندی است که با اعتراض‌های زیادی از سوی منتقدان روبروست. آنها خواهان اصلاحات و مبارزه علیه فساد گسترده در بین مقام‌های دولتی شدند. در خبری دیگر، نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بازداشت شهروندان دارای تابعیت دوگانه از جمله نازنین زاغری رتکلیف ابراز نگرانی کرد و خواستار حل و فصل پرونده آنها شد. نازنین زاغری رتکلیف تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی دارد و برای بنیاد تامسون رویترز، بنیادی خیریه وابسته به خبرگزاری رویترز، کار میکند. او که به گفته همسرش همراه با فرزند خردسالش برای دیدار خانوادهش به ایران سفر کرده بود، روز 15 فروردین ماه امسال در فرودگاه تهران و هنگام خروج از ایران بازداشت شد. کمال فروغی، بازرگانی دارای تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیا، نیز از سال 2011 5 سال پیش در ایران در بازداشت است و وضعیت او هنوز مشخص نیست. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسد. به گزارش رویترز و به گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا، خانم ترزا می در این تماس تلفنی علاوه بر اهمیت حل و فصل پرونده بازداشتی ها در ایران، بر توسعه روابط دیپلماتیک دو کشور نیز تاکید کرده است. و در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در رأس یک هیئت اقتصادی و بازرگانی روز سه‌شنبه در شهر سن پترزبورگ روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر خارجی رجب طیب اردوغان پس از کودتای نافرجام در این کشور و همچنین نخستین دیدار او با ولادیمیر پوتین بعد از بهبود روابط ترکیه و روسیه است. دو طرف در این دیدار بر امکان بهبود روابط دو کشور و گسترش همکاری اقتصادی تاکید کردند. آقای جعفری؟
سپاسگزارم. آقای قویمی بود همراه با آخرین خبرها. اما در ادامه این مجله شبانگاهی، مروری میکنیم بر آخرین تحولات مربوط به مبارزات انتخاباتی در آمریکا و از برنامه‌های اقتصادی دو نامزد اصلی خواهیم شنید. دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات.
We need to build an economy and a future that every American can be proud of and be a part of.
از اعدام‌های اخیر در ایران خواهیم گفت و نظر تحلیلگران را در این باره خواهیم شنید.
اتحادیه اروپا نبایستی چشم پوشی بکنه و بایستی دولت ایران را وادار بکنه هر نوع مجازات مرگی رو برای هر کس و برای هر جرم ممنوع بکنه.
همراه با کارشناس ورزشی رادیو فردا مرور خواهیم کرد آخرین خبرهای المپیک رو و کلی مطلب و گزارش دیگه. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. ده و پنج دقیقه شب در ایران. گزارش‌های مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با نگاهی به رویدادهای سوریه و به ویژه درگیری‌ها در اطراف حلب، در همراهی ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه که هم‌اکنون به ما پیوسته. ایلیا، رسانه‌های دولتی سوریه از پیشروی ارتش و متحدان ارتش در حلب خبر میدن. آخرین خبرها از نبردها در اطراف حلب چی است ایلیا؟
حسن، در حقیقت این مقداری مبهم هست اخبار نبردها، به خاطر اینکه هیچ طرف مستقلی در حلب حضور نداره و طرفهایی که خودشون درگیر جنگ هستن خبرها رو منتشر میکنن و طرف دیگه تکذیب میکنه. شبکه المنار وابسته به حزب الله لبنان و شبکه المیادین نزدیک به دولت سوریه گزارش دادن که نیروهای دولتی و متحدانشون تونستن در حلب پیشروی‌هایی داشته باشن و با پوشش هوایی جنگنده‌های روسی و سوری، منطقه این موسوم به بلندی‌های اسنوبرات در حومه جنوب غربی حلب رو از نیروهای مخالفان بازپس گرفتن. این دو شبکه همچنین گفتن جاده ای که طی روزهای گذشته مخالفان به سمت مناطق تحت کنترل خودشون در حلب باز کردن قطع شده توسط نیروهای دولتی، اشاره هست به جاده آراموسه در جنوب حلب. این خبر البته از سوی مخالفان تکذیب شده. فرمانده جبهه شمالی مخالفان گفته که نیروهای دولتی هیچ پیشروی در حلب و نبردهای اطراف حلب نداشتند. در روزهای گذشته مخالفان وقتی از پیشروی‌های خودشون صحبت می‌کردند و از اینکه راه رو در راموسه باز کردن به سمت مناطق شرق حلب که اون رو کنترل می‌کنن، رسانه‌های دولتی این اخبار رو تکذیب می‌کردن. به هر حال نبردها در حلب به ویژه در جنوب و جنوب غربی این شهر به شدت ادامه داره و علاوه بر اون بمباران هوایی تحت کنترل مناطق تحت کنترل مخالفان هم به شدت ادامه داره توسط جنگنده‌های روسی و سوری.
اما خبرهای دیگری هم هست که ظاهرا دو طرف این نبردها، یعنی از یک طرف ارتش سوریه و متحدانش و از طرف دیگه شورشیان مخالف حکومت بشار اسد، دارن نیروهای خودشون اطراف حلب افزایش میدن و از چیزی با عنوان نبرد بزرگ نام میبرن، توصیف میکنن. آخرین خبرها در مورد این نبرد بزرگ و مرتبط با آمادگی دو طرف چی داری ایلیا؟
درسته، گروه جیش الفتح یکی از گروه‌های اصلی که در نبرد در حلب نبرد است، از آغاز یک مرحله جدید عملیات برای تصرف کامل شهر حلب سخن گفته. این اعلام همراه شده با رسیدن صدها تن از جنگجویان مخالف به ویژه از استان ادلب و همچنین حومه غربی استان ادلب به منطقه شاهد درگیری در جنوب حلب. هنوز شمار جنگجویانی که رسیدن مشخص نیست، اما برآوردهای بعضی از نهادها از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه این هست که صدها تن هست، بالای 2000 جنگجوی جدید به مخالفان افزوده شده. در طرف مقابل شبه نظامیان شیعه از عراق و لبنان به کمک نیروهای دولتی به منطقه همدانی حلب رسیدن. دست کم 2000 تن از این نیروها از شبه نظامیان شیعه عراقی گروه موسوم به جنبش النجبا است که از گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی است.
اما در حالی که همه تمرکز جنگ داخلی سوریه این روزها بر حلب و اطراف اون متمرکز شده، سازمان ملل خواستار توقف فوری جنگ در حلب شده به دلیل بحرانی شدن اوضاع انسانی در این منطقه. جزئیاتی از این خبر داره ایلیا؟
اتفاقی که طی روزهای گذشته، یعنی در هفته گذشته اتفاق روی داده هستن، این هست که زیرساخت‌های اصلی در حلب به شدت آسیب دیده. این باعث شده آب و برق در حلب قطع بشه، چه در مناطق تحت کنترل مخالفان چه در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی. حدود 2 میلیون نفر در حلب فاقد آب و برق هستند. در این گرمای تابستان این باعث شده سازمان ملل متحد هشدار بده نسبت به خطراتی که این وضعیت به وجود میاره و خواستار توقف سریع جنگ در حلب بشه. سازمان یونیسف هم نسبت به خطر بودن و تهدیداتی که کودکان به ویژه با اون مواجه هستن به خاطر جنگ حلب هشدار داده. وضعیت انسانی در حلب در دو منطقه بسیار نابسامان هست.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده. ساعت 22:10 در ایران. گزارش ها را در مجله شبانگاهی پی میگیریم با نگاهی به آخرین تحولات انتخاباتی و مبارزات انتخاباتی بین دو رقیب اصلی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در همراهی در گزارش از همکارم نادر صدیقی.
در آمریکا هم مسلکان مخالف دونالد ترامپ، کاندیدای رسمی حزب جمهوری خواه، میگویند که او فاقد نظم و دیسیپلین و آگاهی های سیاسی است که لازمه و شایسته یک رئیس جمهوری است. اسوشیتد پرس در گزارشی گفته است که هر روز بر تعداد جمهوری خواهانی که آقای ترامپ را مناسب تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا نمیدانند افسوده می شود. تازه ترین نمود چنین دیدگاهی سخنان خانم سوزان کالینز، سناتور جمهوری خواه ایالت مین است، که گفته است در انتخابات 8 نوامبر و به عبارتی 18 آبان ماه آینده به دونالد ترامپ رأی نخواهد داد. خانم سناتور کالینز در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست انتشار یافته، گفته است در مورد تعهد خود به پذیرش کاندیدای منتخب حزب برای مقام ریاست جمهوری به طور عمیق اندیشیده و به این نتیجه رسیده که نمیتواند به چنین شخصی رأی بدهد. این سناتور جمهوری خواه که در کنگره به میان روی مشهور است، اضافه کرده که با گذشت زمان از سخنان تند و ناپسند آقای ترامپ در موارد گوناگون و عدم توانایی او برای پوزش خواهی و اعتراف به اشتباه هایی که مرتکب شده و می شود بسیار نگران و مشوش است. سناتور کالینز در مقاله خود از هیچ یک از مدعیان جانشینی باراک اوباما پشتیبانی نکرده، اگرچه در گذشته از احتمال دادن رأی به هیلاری کلینتون سخن گفته بود. اسوشیتد پرس میگوید جدایی این سناتور جمهوری خواه که در میان جامعه سیاسی و کنگره آمریکا جایگاه احترام آمیزی دارد، نمونه تازه ای از افزایش تعداد مخالفانی است که در درون حزب جمهوری خواه علیه دونالد ترامپ برخاستند. پیش از این نامه سرگشاده 50 تن از کارشناسان نامدار جمهوری خواه در عرصه امنیت ملی در عدم شایستگی آقای ترامپ برای تکیه زدن بر مهمترین و حساسترین جایگاه دولتی ایالات متحده در رسانه ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. دونالد ترامپ امیدوار بود که برنامه اقتصادی او که کلیاتش را روز دوشنبه در کلوپ اقتصادی دیترویت در ایالت میشیگان اعلام کرد، بتواند افکار عمومی رای دهندگان را به سوی او جلب کند. آقای ترامپ در سخنرانی خود در جمع تعدادی از صاحبان صنایع و مدیران کمپانی‌های بزرگ کاهش مالیات‌ها برای تمام آمریکاییان را پیشنهاد کرد و گفت که برنامه اقتصادی و مالی او موجب افزایش فرصت‌های شغلی بیشتر خواهد شد و ثروتمندان نیز مالیات عادلانه‌تری پرداخت خواهند کرد. پیش از این سخنرانی کاندیدای حزب جمهوری خواه کوشیده بود تا به نوعی از سناتور جان مک‌کین و پل رایان رئیس مجلس نمایندگان دلجویی و تلویحاً از آنها پوزش خواهی کند. دونالد ترامپ در یک گرد همایی حزبی در شهر گرین بی در ایالت ویسکانسن، ضمن تحسین از خدمات سناتور جان مک‌کین چه در دوران نظامیگری و چه در مقام قانونگذاری در سنای آمریکا، گفت که در مأموریت مشترک برای تجدید بزرگی آمریکا او از انتخاب مجدد پل رایان نیز پشتیبانی می‌کند. ولی وال استریت جورنال روز دوشنبه در مقاله‌ای از تمهیدات پشت پرده هواداران ترامپ برای جلوگیری از پیروزی پل رایان در انتخابات مقدماتی برای کنگره خبر داده بود. در همین حال خانم کلینتون، رقیب اصلی ترامپ در مبارزات انتخاباتی، برنامه اقتصادی او را ناپخته عنوان داد.
We need to build an economy and a future that every American can be proud of and be a part of.
خانم کلینتون در یک گفتگوی مطبوعاتی گفت لازم است ما اقتصاد و آینده‌ای بسازیم که موجب افتخار تمام آمریکاییان باشد و برای همه کارگر و مفید واقع شود.
We need to stand up as a country.
کاندیدای دموکرات‌ها برای مقام ریاست جمهوری آمریکا افزود که باید به پا خیزیم و بگوییم که دونالد ترامپ نماینده و معرف باورهای ما آمریکاییان نیست. خانم کلینتون افزود که به اتفاق معاونش تیم کین این پیام را در هر فرصتی تکرار خواهد کرد، چرا که آمریکا خیلی بهتر از دونالد ترامپ است. حمله ها و انتقاد هایی از این قبیل در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تازگی ندارد و امری عادی تلقی می شود، ولی افزایش میزان مخالفت با دونالد ترامپ در حالی که زمان رای گیری هر روز نزدیکتر و نزدیکتر می شود برای کاندیدای جمهوری خواه خبر بسیار نامساعدی است.
دولت بر سر دوراهی، اولویت با کدام است؟ مهار تورم یا کاهش بیکاری؟ این هفته من آرش حسنی در نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا تلاش خواهم کرد به این دوگانه بپردازم. چهارشنبه شب در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با گزارشی دیگر. یک هفته پس از اعدام دست کم 20 نفر در زندان رجایی شهر کرج و در حالی که نهادهای حقوق بشری به شدت از این اعدام‌ها انتقاد کردند، 5 نفر دیگر در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند. رویا کریمی مجد همکارم و جزئیات بیشتر درباره این خبرها.
13 مرداد 1395 در روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، رئیس قوه قضاییه ایران از ستاد حقوق بشر ایران درخواست کرد تا بحث و گفتگو درباره حقوق بشر را با اروپایی‌ها باز کنند. صادق لاریجانی گفت اروپا باید درباره مواردی از نقض حقوق بشر از جمله آنچه اسلام حراسی و کشف حجاب در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های فرانسه نامید توضیح دهد. رئیس قوه قضاییه ایران در حال این موارد را نقض حقوق بشر دانست که تنها یک روز پیش از آن بیش از 20 نفر از اعضای گروهی به نام توحید و جهاد به اتهام آنچه اقدامات تروریستی خوانده شد اعدام شده بودند. و حالا پس از یک هفته بار دیگر رسانه‌های خبری در ایران از اعدام 5 تن در غرب کشور خبر می‌دهند. محمد عبداللهی از فعالان سیاسی کرد به همراه 4 زندانی متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر بامداد روز سه‌شنبه در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند. بهنام خوشنام، خبرنگار آژانس خبری موکلیان.
آقای محمد عبداللهی 35 ساله متأهل ساکن شهرستان ووهان به اتهام محاربه از طریق عضویت در یک از احزاب اپوزیسیون کرد توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد محاکمه و به اعدام محکوم شد. ایشون صبح روز 18 مرداد ماه به همراه کامران پوررفت اهل پیرانشهر، توحید پورمهدی اهل ارومیه، جهانگیر غزلی زاده اهل ارومیه و جبرئیل کنعانی اهل ارومیه حکم اعدامشون به اجرا در اومده. خبرهای هم رسیده بود که قرار بود خانم جهانگیر رضوی زاده هم با اینا اعدام بشه که به سلول انفرادی منتقل شد، ولی ظاهرا به هر دلیلی باشه که فعلا نامعلومه، ایشون حکم اعدامشون فعلا به صورت تعلیق در اومده.
این اعدام ها در حالی صورت گرفته است که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعتراض به ادامه اعدام های گروهی در ایران گفته است اتهام های کلی و مبهم و محرومیت این متهمان از دادرسی عادلانه و محرومیت از داشتن محاکمه عادلانه سبب شده که بی عدالتی بزرگ در این پرونده ها انجام شود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین نسبت به برخورداری این افراد از محاکمه عادلانه ابراز تردید کرده و نوشته اکثر اعدام شدگان از اقلیت سنی کرد بودند. این سخنان اما بی پاسخ نماند و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز مانند برادر خود در ستاد حقوق بشر این قوه گفته اعدام این افراد ربطی به شیعه و سنی بودن آنها ندارد.
متاسفانه هم اتحادیه اروپا، هم سخنگوی وزارت خارجه یا معاونش و هم کمیسر عالی سازمان ملل جهتگیری های بسیار نادرستی کردند. برخورد قوه قضاییه را با این تروریست ها را مخالف حقوق بشر دانستن، چیز عجیبی است.
همزمان شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از او خواست که شروع مذاکرات حقوق بشری با ایران را موکول به رعایت ممنوعیت اعدام و احترام به آزادی بیان کند.
اتحادیه اروپا همواره ادعا کرده که چند ارزشی که مناقشه ناپذیره و حتما به اونها بایستی پایبند باشه، یکی از اونها ممنوعیت اعدامه و به همین دلیل است که ما می‌بینیم که چون ترکیه می‌خواست وارد اتحادیه اروپا بشه، از اول بهش شرط کردن که بایستی اعدام رو از قانونش برداره، یعنی این دیگه قابل بحث نبود. حالا در ایران اعدام خیلی زیاد دارید، ایران بیشترین سرانه اعدام رو در جهان داره و تعدادی از این اعدام ها حتی در ملأ عام در خیابانه. ما اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی رو داریم. اتحادیه اروپا نبایستی چشم پوشی بکنه و بایستی دولت ایران رو وادار بکنه هر نوع مجازات مرگی رو برای هر کس و برای هر جرم ممنوع بکنه.
اما آنگونه که خبرگزاری ها در ایران خبر داده اند، اعتراض به روند دادرسی پرونده ها در ایران تنها در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح نشده، بلکه به گفته وکلای پرونده ها برخی تخلف های قانونی از نص صریح قانون در ایران نیز در این پرونده ها مشهود است. بهنام خوشنام در مورد نقایص پرونده محمد عبداللهی میگوید:
آقای مصطفی احمدیان وکیل آقای محمد عبداللهی در رابطه با پرونده موکلش تایید کرد که پرونده دچار مشکلات عدیده است. قانون و عدالت در مورد موکلشون اجرا نشده. ایشون میگفتن که موکلشون هرگز دست به سلاح نبرده است و تاکید داشت که پرونده از نظر شکلی و ماهوی دچار نقض قانونی است، از جمله نامورده از اتهام محاربه بری شده، یعنی قبلا حکمشون رو نقض کرده بودن و قرار منع تعقیب از طرف بازخورد و دادستانی صادر گردیده و قاضی دادگاه انقلاب حقی در مورد نقض این قرار نداشت. ظاهرا دادگاه انقلاب مهاباد دوباره درخواست حکم اعدامو داده بود که حکم اجرا شد در مورد این.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیز در بیانیه ای اعدامهای دست جمعی تعدادی از زندانیان اهل سنت را با آنچه اتهامهای مبهم و غیر مشخص خوانده، زنگ خطری برای جامعه حقوقی ایران پس از اعدامهای دهه 60 دانسته است.
گزارش همکارم رویای کریمی مجد رو میشنیدید. یادآوری میکنم در مورد موضوع اعدام‌ها یا هر دیدگاه دیگری که دارید میتونید 24 ساعته با پیامگیر ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با این شماره 20 42 02 21 12 21 12.
ادامه حاشیه‌های مربوط به برگزاری جشن سینمایی دنیای تصویر،
نگرانی جناح اصولگرا از گسترش تاثیرگذاری سینماگرها بر اکثریت مردم
و موفقیت فیلم لانتوری در اکران تابستانی سینماها. مریم
که نمیدونی کیه ها؟
شما خانم
مریم.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
المپیک ریو 2016.
همونطور که از این تیتر را شنیدید، الان فرصت این استش که همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و نگاهی بندازیم به آخرین تحولات المپیک ریو دو ژانیرو در برزیل. مرسی مهدی که به استودیوی مجله شبانگاهی اومدی. آخرین خبرها رو بگو از یک ساعت گذشته در المپیک، چه گذشت به خصوص از شنا.
حسن عزیز سلام، همچنین شنوندگان محترم، طی این مدتی که از ارتباط قبلیمون گذشت و برنامه‌ای که داشتیم، شناگر ایرانی همونطور که اشاره کردی با آب پرید، مسابقه خودش رو برگزار کرد. آریا نسیمی شاد در 200 متر قورباغه در جمع 7 نفر گروه خودش در رده آخر قرار گرفت و البته انتظار دیگه‌ای هم از او نمی‌رفت، منتها برای شکستن رکورد ایران این انتظار ازش وجود داشت که رکورد قبلی خودش رو در میدونی مثل المپیک ترقی بده که حدود 2 ثانیه‌ای فاصله داشت با رکورد خودش. و نتونست نتیجه مطلوبی بگیره. او جوانترین عضو کاروان اعزامی ایران. مصاحبه هم کرده به خبرنگارا، گفته که خیلی استرس داشتم و نتونستم به استرس خودم غلبه کنم. جالبه که رئیس فدراسیونم در محل مسابقات صحبت کرده و گفته منم خیلی استرس داشتم، چه برسه به آریا. ولی به هر حال وقتی که یک نماینده‌ای به عنوان مسئول اعزام میشه، اونجا باید بتونه بر احساسات خودش غلبه کنه و کسی باید اونجا حضور داشته باشه که استرس او رو تسلیم نکنه، بتونه از استرس ورزشکارم کم کنه، نه اینکه بهش اضافه کنه.
مشخصا در این موارد روانشناس تیم یا روانشناس این رشته خاصی حضور داره در محل مسابقات؟
سهمیه حضور نفرات همراه اعزامی برای تیم‌ها فوق‌العاده محدوده، خصوصا برای کشوری که فقط یه نماینده داره، اونم با وایلد کارت رفته و رئیس فدراسیون شنا اونجا حضور داشته که اونطور که از صحبتاش برمیاد کمکی نتونسته بکنه.
و از شنا که گذشته و از خانم آریا نسیمی شاد ببخشید که بگذاریم، از جودو و سایر مسابقات خبری بگیریم. از جودو آغاز بکنیم.
بله، البته آقای آریا نسیمی شاد،
ببخشید من عذر میخوام.
در جودو در ارتباط قبلی که صحبت کردیم درباره نماینده ایران آقای مولایی که نتونست حریف روس خودش رو شکست بده، حذف شد و جواد محجوب آخرین نماینده جودوی ایرانه. یعنی از سه نفری که ایران داشت، یکی علیرضا خجسته بود که به خاطر اینکه با اسرائیل ممکن بود برخورد کنه، او رو نبردن اصلا به برزیل. نفر دوم مولایی بود که به روسیه باخت و نفر سوم دیگه مونده جواد محجوب که او با نماینده بلژیک باید مسابقه بده.
یه نکته در مورد این ورزشکار اسرائیلی، ظاهرا در همون مرحله اولیه باخت و از دور رقابت ها حذف شد، درسته؟
بله، با وجودی که مدال برنز جهان رو هم در کارنامه داشت، ولی مقابل نماینده نچندان مطرح زامبیایی با امتیاز ایپون باخت، یعنی معادل ضرب فنی. و چه واسه اگر علیرضا خجسته اعزام میشد، اصلا اینا به هم نمیخوردن.
ولی آقای خجسته به هر حال گفته بود به دلیل مشکلات خانوادگی یا به دلیل دیگه عنوان کرده بود ظاهرا، چون اگر میگفت با محرومیت های روبرو
میشد. خودش که اصلا هیچ مصاحبه ای نکرده طی این مدت، و جالبه که نه تلویزیون دعوتش کردن، نه تو برنامه‌ها و مراسمی که برای المپیک گرفتن او رو صدا کردن. 19 سالش هم بیشتر نیست، هیچ مصاحبه‌ای نکرد. فقط مدیر تیم‌های ملی گفت مشکلات خانوادگی، که خود او در صفحه اینستاگرامش یه مطلبی نوشته بود که در واقع فحوای کلامش این بود که دارن با آینده و سرنوشت من بازی میکنن.
از کاروان ورزشی ایران سایر رشته‌ها چه خبر؟
قراره که ساعتی بعد زهرا نعمتی پرچم‌دار کاروان ایران در رقابت‌های مقدماتی تیر و کمان شرکت کنه. تیم ملی والیبال ایران بازی حساسی با لهستان در پیش داره. گلنوش سبقت اللهی هم در مسابقات تپانچه به کار خودش خاتمه داد. در برنامه قبلی دربارش صحبت کردیم، ولی طی این مدت واکنش هایی اومده، از جمله خانم خداوندلو مربی او در برزیل که گفته راضی نیستم و در حد انتظار ظاهر نشد، و به این ترتیب او هم کناره گیری کرد، از در واقع به کار خودش خاتمه داد از این دور از مسابقات. یه خبرم داریم از دوچرخه سواری که اگه فرصت هست اونم بگیم.
حتما، بله بله.
سه تا نماینده دوچرخه سواری ایران از خط پایان نگذشتن. بعد قرار شد که ایران یه نماینده هم در تایم تریل داشت، قادر میزبانی رکاب بزن اونجا. بعد قادر میزبانی رو گفتن مصدومه، بهتره که دیگه شرکت نکنه در تایم تریل، و آروین معظمی رکاب بزنه. آروین معظمی هم امروز گفت که من سرما خوردم نمیتونم. دوباره به قادر میزبانی گفتن تو بیا رکاب بزن، که این خیلی شرایط جالبی نیست برای میدونی مثل المپیک. نفرات اعزامی نه به خط پایان میرسن و به نظر میرسه تمایلی هم ندارن در بقیه رویدادهای المپیک که بزرگترین افتخاری ورزشکاره بخوان شرکت کنن.
از کاروان ورزشی ایران که فاصله بگیریم، سایر ورزشکاران از سایر کشورهای مختلف، به خصوص این ژیمناست هلندی، چی بود ماجراش مهدی؟
بله، ژیمناستیک هلند خب خیلی مطرحه و یکی از نفرات این تیم در رده مردان تونسته به مرحله فینال برسه و فانگور این ژیمناست به مرحله فینال برسه، ولی شب قبل او از الکل استفاده میکنه و حرکاتی رو بروز میده که برای خود تیم هلند جالب نبود و کمیته ملی المپیک هلند او رو اخراج کرده و اعلام کرده که ما حتی مدالم بگیری به مدال تو احتیاج نداریم، انضباط برامون بسیار مهمه. و در شبکه‌های اجتماعی هم هلندی‌ها به شدت با او هم با طعنه و هم با سرزنش و تمسخر برخورد کردن، کلیپ‌هایی براش درست کردن. او لقبش ارباب حلقه ها بود تا دیروز، ولی از این به بعد لقب ارباب ایشونوش رو به او دادن که به این شکل بخوان او رو در واقع ازش انتقاد کنن.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا. و اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. تا مجله دیگر.